عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بگذار که این باغ درش گم شده باشد، گلهای ترش برگ و برش گم شده باشد. جز چشم براهی به چه دل خوش کند این باغ، گر قاصدک نام برش گم شده باشد. باغ شب من کاش درش بسته بماند، ای کاش کلید سحرش گم شده باشد. شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش، انگار که قرص قمرش گم شده باشد. چاهیست همه ناله و دشتیست همه گرگ، خواب پدری که پسرش گم شده باشد. آن روز تو را یافتم افتاده و تنها، در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد. پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد. السلام علیک یا ابو عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خوشحالیم در کنار شما هستیم و همراه شما و خدمت آجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دوستان عزیز این برنامه، همکاران خوب و همه بینندگان عزیز، عزاداران اربعین نبی عبدالله الحسین، زائرین امام حسین، عاشقان امام حسین، عرض سلام و ادب و احترام داریم. امیدواریم که اونایی که میرن زیارت اربعین امام حسین همه رو شریک کنن، اونایی هم که نمیتونن برن دلاشون رو بفرستن، قصه نخورن. اربعین میشه دلم فرستاد. هر جا هستن بشینن زیارت اربعین بخونن، دلشون رو بفرستن. قطعا یا آقا اینقدر کریمه که دلارم بی پاسخ نمیگذاره و همه رو براه میده حرمش، چون حرم امام حسین به وسعت عالم هستیست، اصلا جا کم نمیاره. تو این ایام شاید یکی از بهترین دعاها دعا کنیم برای سلامت آقا امام زمانمون، چون این مصیبت ها برای حضرت خیلی سخته. ماها نمیفهمیم معنای مصیبت رو، ولی حضرت درک میکنن. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره برای تسلای دل آقامون امام زمان هم صلواتی رو هدیه میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خوب، انشاءالله همه اونهایی که عازم کربلا معلا هستند این روزها برای اربعین دارن مشرف میشن، ما و همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا هستن، همه رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن و در ثواب این زیارت همه رو شریک بکنن. امروز هم افتخار داریم با سوالات شما که از طریق پیامک از طریق ایمیل و تلفن به دست ما رسیده خدمت شما باشیم و انشاءالله پاسخ حاجی ماندگاری عزیز رو هم بشنویم. سوال اول رو من مطرح میکنم اگر اجازه بدن حاجی ماندگاری. با عرض سلام و خسته نباشید، روز چهارشنبه گذشته مهمان محترم برنامه حاجی ماندگاری در پاسخ به سوالی راجع به بهشتی بودن یا نبودن افرادی مثل ادیسون، اونهایی که خدمتی کردن، گفتن بنا به نظر قرآن هر کس از مسیحی یا یهودی اگر به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشه و عمل نیک انجام بده در بهشت وارد میشه. برای من این سوال مطرح شده آقای ماندگاری که مگر در قرآن سوره آل عمران آیه 85 نفرموده که و هر کس جز اسلام دین دیگری جوید هرگز از وی قبول نشود و در آخرت از زیانکاران است، پس تکلیف چیست؟ ایشون ادامه میدن که با این صحبت پس مسلمان ها دوچار زیان شدن، چون در دستورات اسلام باید روزانه 5 بار نماز بخونند، 1 ماه روزه بگیرند، حجاب رو رعایت بکنند و دستورات دیگر. در صورت یک مسیحی یا یهودی نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حجابی رو رعایت میکنه و نه مثل ما مسلمان ها در مورد خوردن بعضی از غذاها محدودیت داره و نه دستورات دیگر، و خردو به بهش میرن. البته همونطور که آقا گفتم ما حسود نیستیم، انشالله کلن کسی جهنمی نباشه و همه به بهشت بریم، ولی این آیا با عدل خداوند متعال مغایرت نداره؟
ما از دقت عزیزان بیننده جدن تشکر میکنیم. غیر از این عزیز بیننده که شاید نماینده خیلی از بیننده ها باشن، بعضی از عزیزان حضوری به بنده این تذکر رو دادن، از اون بزرگواران و سروران عزیزم من تشکر میکنم. شاید یکی دو سه نکته اگر مکمل بحث من گفته میشد قصور خودم هم عذرخواهی میکنم، این ذهنیت برای عزیزان پیش نمیومد. به نظر میرسه من فکر میکردم این کاملا از پاسخ مشخصه، ولی معلوم شد که نه، از پاسخ خیلی مشخص نبود. بله، ما قبول داریم ان الدین عند الله
اسلام
که در اوایل سوره آل عمران ساخران آیه 19 و در آیه 84 یا 5 که ایشون فرموده و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من خاسرین. اصلا ما قائلیم که دین همه پیغمبران اسلام بوده، اسلام به اقتضای زمان و مکان خودشون، ولی وقتی به وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رسید رضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یک عنصری به نام امامت و ولایت خدا تو این دین گذاشت تا این دین دیگه برای هر زمانی پویا باشه. پس دین مسیحیت واقعی هم اسلامه، مسیحیت واقعی، مسیحیتی که حضرت عیسی علی نبی ناباهالی و علیه السلام آورد، نه اونچه که امروز هست. ما اعتقادمونه که این دین نزد خدا اسلام، یک، و اعتقاد داریم هر کسی پیرو و هر پیغمبری بوده اگر درست پیروی کند به اسلام میرسد،
به اسلام میرسد،
به اسلام میرسد. این دو. سه، اگر امروز اون آیه‌ای هم که از قرآن تلاوت کردم آیه 62 سوره بقره، این آیه مجوز ولی پلورالیسم دینی نیست که بعضیا بگن پس خب همه ادیان الهی هم دیگه هیچ مشکلی نداریم، نه. این آیه میگه اگر کسی به اسلام دست پیدا نکرد، حقانیت اسلام بهش نرسید، به اصطلاح علما ما مستضعف فکری بود، ولی به همون اعتقاداتی که به دستش رسیده عمل کرد، با ایمان به خدا و ایمان به آخرت و کار خیر کرد، بدون پاداش نمیماند.
مگه میشه اجا کسی مثل اسلام بهش نرسه؟ خب برای همه میدونن اسلام هست دیگه.
کاملا امروز میتونید شما بگید دهکده جهانی است.
بله.
با این شبکه گسترده ارتباطات به کسی نیست که اسلام نرسه. بله، امروز ما حرفمون اینه حقانیت اسلام به همه برسه.
یعنی چی؟
آیه شریعتی یک دوری بزنید تو بعضی از کشورهای اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، آسیایی؟ نه، همین دور برای خودمون. میبینیم این استکبار رسانه‌ای نه تنها نمیگذاره حقانیت اسلام به گوش مردم برسه، که از اسلام یک چهره کری و مشمئز کننده درست کرده و تو دنیا داره معرفی میکنه. به وسیله شبکه های ماهواره‌ای و سایت ها و رسانه ها، فیلم ها، مجله ها و عکس ها و عرضم به خدمتون ابزار مختلفی که در اختیار دارن. این همون بلایی که در زمان پیغمبر سر تازه واردان میگذاشتن، بلا می آوردن، که وقتی کسی وارد بر مکه میشد میگفتن انگشتاتونو توی گوشتون کنن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم،
که صدای حق رو نشنون.
چرا ما شبکه های ماهواره ای ما رو تو آمریکا و اروپا قطع کردن؟ ما که داریم اسلام رو تبلیغ میکنیم،
ها که حقانیت اسلام عرضه نشه.
بله. چرا تو عرضم سایت های ما، سایت های اسلامی ما رو فیلتر میکنن، حک میکنن، چرا جلوشو میگیرن؟ میخوان حقانیت اسلام نرسه. اون جوانی که امروز در اروپای، آمریکای، آفریقای، آسیای، حقانیت اسلام بهش نرسیده. از کسی که اگر حقانیت اسلام بهش نرسه، وقتی ببخشید یاد مردم ما نرفته، تیم استرالیا میخواستن بیان ایران بازی بکنن، چی گرفتن از دولتشون؟ حق توحش گرفته بودن، یادمون که نرفته دیگه. یعنی ایجوری اسلام و ایران اسلامی رو معرفی کرده بودن. اگر حقانیت اسلام به کسی رسید و باز هم میخواد بر دین خودش بماند، نه از او قبول نیست، فلن یقبل من، ولی به شرطی که بگذارن حقانیت اسلام به اینها برسه. این مطلب. مطلب دوم این است که ببینید عزیزمون فرمودن خب ما هم بخیل نیستیم، همه برن به بهشت. بهشت یک سوله نیست، یک سالن نیست که حالا همه که وارد شدن از یک گوشه بشینید، هر کی هم تازه اومد هر جا بود بشینه. نه خیر، بهش درجات داره، مراتب داره. یک بار یادم تو همین برنامه نورانی عرض کردم هدیه از حرم امام رضا آورده بودم،
سلام
گفتم سلام الله علیه، گفتم تو حرم امام رضا به این نکته رسیدم که همه ما دوستداران اهل بیت ان شاء الله میریم به بهش، ولی اگه دیر بریم به بهش جایگاه ویژه جا نداریم. و تا آخرش توفیق دیدن رسول الله و اهل بیت رو نخواهیم داشت. خیلی سخته.
با اینکه در بهشت
شاید خیلی ها بیان به بهشت، ولی در یک جایگاهی قرار بگیرن که توفیق دیدن اولیاء خدا و نمره 20 رو که نداشته باشن، که تو اون آیه 69 سوره نساء میفرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و حسن اولئک رفیقا. شاید توفیق دیدن اینها رو نداشته باشن. این مطلب دوم. یعنی نگران نباشیم اگر خدا بخواهد خیلی ها رو در بهش راه بده، با رفتن ما به بهش منافات داشته باشه. نخیر، من میخوام این شریعتی حتی بگم اگر خراب بشه منم برم به بهش، امام حسینم بره به بهش، اینم میشه مثل همون منافات دیگه. امام حسین کجا؟ من کجا؟ انشالله منم میرم به بهش، ولی قطعا درجات من با درجات اولیاء خدا با غلام امام حسین کلی فاصله داره، چه بشه با خود هسته. نکته سومی که اینجا میخوام اشاره بکنم، چرا این عزیزان فکر میکنن اگر نماز خوندیم، اگر روزه گرفتیم، اگر محدودیت اسلام رو قبول کردیم ضرر کردیم؟ گفتیم ما بر اساس آیات قرآن خدا بر ما منت باید بگذاره که اسلام رو به ما عرضه کرده، که این محدودیت ها رو برای خودمون عاقلانه قبول کردیم تا از نعمت های روز قیامت و آخرت محروم نباشیم
و به اون درجات عالی برسیم در بهشت.
یه سوال من از شما میکنم آقای شریف.
بله بفرمایید.
آیا اینجور افراد بزرگوار که فکر میکنن اگر این مردم مسیحی و یهودی و اینا هم بیان به بهشت، ما هم بریم به بهشت، پس توی بهشت آرزو میکنیم که ای کاش ما هم توی دنیا مسلمون نبودیم و مثل اینا راحت بودیم، آخرش که قرار همه بیان به بهشت؟ اگر همچی فکری میکنن که شاید اونجا همچی آرزویی بکنیم، این سوال میخوام از محضر شما و اینجور عزیزان داشته باشم. آیا الان کسی آرزو میکنه ای کاش من تو جنگل آمازون زندگی میکردم؟ از همه چیه عالم دور بودم و هیچ چی متوجه نمیشدم؟
ها، یعنی بدون هیچ محدودیتی؟
بدون هیچ محدودیتی ببخشیم،
هر جور دوست داشتم زندگی میکردم،
زندگی بعضی از موجودات دیگه عالم زندگی میکردم؟ آیا کسی همچی آرزو میکنه؟
نه، هیچ وقت. هیچ وقت.
ما که الان تو زندگی پیشرفته اون هی داریم برای خودمون محدودیت درست میکنیم، چون فکر میکنیم محدودیت ها داره ما رو رشدمون میده. پس یقین بدونن تو بهش هیچ کس همچه آرزویی نمیکنه که ای کاش ما هم در دنیا مثل اینها مسلمان نبودیم و عبادتی انجام نمیدادیم، حالا که قرار همه بیان به بهش ما هم دیگه انقدر خودمون تو دنیا زحمت نمیدادیم. اونم این دو سه تا نکته، یکی حقانیت اسلام، اگر به کسی برسه و بر دین قبلی خودش بمونه حاضر پذیرفته نیست، فلن یقبلمه.
یعنی تو در واقع شنیدن اسم اسلام خیلی موضوعیت نداره. مثلا اگه دانشمندی در رشته زمین شناسی یا هر رشته دیگری پیشرفت کرده باشه، صرف شنیدن اسم اسلام ملاک نیست، اسلام و حقانیتش باید عرضه شده باشه.
و فکرم نکنیم حالا اون مستضعف فکری هم زود تو قیامت میاد میره تو بهشت. نه، اینقدر روز قیامت طولانی 50,000 سال دیگه قرآن میگه یوم الکان مقداره 50,000 سنه، اینقدر وقت هست که خدا از اینایی که مستضعف فکرین اونجا امتحان تجدیدی بگیره. مگه ما برای امتحان چقدر وقت لازم داشتیم؟ 50-60 سال. 50-60 سال همینا وقت میشه ازشون امتحان بگیرن. هیچ کس رو بدون دلیل تو بهش نمیبرن، تو جهنم هم نمیبرن، ولو مستضعفین فکری اونجا باید امتحانشون رو پس بدن. پس این فتیله رو از گوشمون در بیاریم که بدون تکلیف و امتحان کسی به بهش بره. نه، هیچ کس بدون تکلیف و امتحان به بهش، نه به بهش میرود نه به جهنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. نکات خیلی خوبی در تکمیل پاسخ سوال هفته گذشته جا اشاره کردن که خیلی ازشون متشکر و سپاسگزاریم و همینطور از توجه شما. سوال بعدی رو من میخونم ان شاء الله پاسخ شما رو بشنوم. سلام، سوالی از حاجی ماندگاری دارم که کوتاه میپرسم. ما خانواده مذهبی هستیم و به تازگی مطلع شدیم خدا بعد از 2 فرزند فرزند سومی رو به ما داده و این فرزند در راهه که به قول امروزی ها ناخواسته است و خانومم با این قضیه بسیار بسیار مخالف. آقای ماندگاری، چرا بنابر درایلی مثل فقر و هزینه های زایمان و بعد از اون، نداشتن اعصاب و تحمل سختی های دوران بارداری و زایمان و پس از اون، و میخواد این بچه رو با توجیهات خودش سقط بکنه، که من بسیار مخالفم و واقعا موندم که چرا همسرم که مؤمنه و اعتقاد به رزق و روزی خدا و کمک الهی داره مصمم به این تصمیمه. لطفا کمکم کنید و فکر میکنم مشکل خیلی از خانم های امروزی باشه. با تشکر. بشنوید حالا نظر جای ماندگاری عزیز رو.
من از دیانت این آقا تشکر میکنم و از توجهش و از دغدغه‌شون و اینکه رها نکردن خودشون رو. ولی 3-4 تا نکته به این خانواده و این گونه خانواده ها میدم. یه نکته برای یه گروه دیگه میگم که تقاضا میکنم به طور جدی گوش بدن همه. اصلا نمیخوام حکم فقهی بگم، حکم فقهی رو برن بپرسن و تو همین برنامه ها گفته شده بارها، بازم میتونن بپرسن. من میگم این مادر حتما این صحنه که من میگم دیده. مادرها میرن دنبال بچه های کلاس اولیشون، مهدشون. ساعت 12 مهد تعطیل شده. مادر به هر دلیلی تو ترافیک مونده، تو آشپزی مونده، سر کار مونده. ساعت 12:30 یک رسیده مهد کودک یا دبستان بچهش. این همه بچه ها رفتن. عزیز ایشون، نوگل ایشون، زانوهاشو به بغل گرفته، اشکم داره میریزه، با تمام غم و قصه نشسته منتظر مادر. این مادر اینجا جگرش کباب میشه. قربونت بشم، خدا بگم منو چه کار کنه که اینقدر تو رو اذیتت کردم،
اینقدر منتظرت گذاشتم.
آقای شریعتی، روایت داریم اینجور بچه هایی که در این سنین معصومیت از دنیا میرن، یه سری روایات اینجوری میفرماید، اینا دم در بهشت میشینن. یتیمن دیگه، دم در بهش میشینن تا مادر پدرشون بیاد و با او برن به بهش. اما مادر پدره یک جای بازداشته ها، به خاطر گناهی که کرده 1,000 سال قرار تو قیامت عذاب بشه.
به اون بچه اونجا دم در بهش
میشینن، بچه همون منتظره. اگر قشنگ این انتظاری مادر به خاطر سختی چند سال خودشی کارو بکنه، خیلی سوزناکه به نظر من. و هیچ مادری راضی به این صحنه نمیشه که 1,000 سال من نمیدونم ها، خیلی شاید بیشتر باشه، چون قیامت عذاباش با عذابای دنیا خیلی فرق داره. این پدر و مادری که راضی به این گناه و کبیره شدن، سقط جنین گناه کبیره، قتل نفسه، کشتن یک انسانه، دهنکجی به خداست. چون خدا میخواد به یکی روح بده، من میخوام جلوشو بگیرم. از شما میپرسم با زنده به گور کردن دختران در عصر جاهلیت چه فرق داره؟ اونا وقتی بچه از وجود مادر بیرون میومد زیر خاکش میکردن، اینا هنوز از وجود مادر بیرون نیومده میخوان در شهرن زیر خاکش کنن. اونا فقط دختران انجام میدادن، حالا پسرها و دخترها. و چقدر تو دنیا داره اتفاق میفته، دنیای پیشرفته امروز، در این حال که به جاهلیت ایراد میگرفی، جاهلیت مدرنه. من فقط به همین نکته عاطفیش میخوام این مادر رو توجه بدم. میارزه به خاطری که چند سال قبول دارم مادری اذیتی اذیت در راه شریعتی، مادری اذیت بی خود که خدا بهشت رو برای مادرها قرار نداده، اذیت داره، ولی میارزه این اذیت رو از خودم پاک کنم، ولی بچه‌مو هزار سال چند صد سال نگه دارم دم در بهش. نکته دیگری که میخوام به این مادرای بزرگوار بگم، نکته دیگری که میخوام به مادرای بزرگوار بگم اینه که حالا من خیلی دنبال این نیستم های شریعتی خواب تعریف بکنم، اما یه عزیزی میگفت خوابی دیدم، یه جوان خیلی خوش قد و قامتی، پشت سرش هم یه صف ایستاده بودن، آمده تو خواب یه مادری. مادری بهش گفت تو کی هستی؟ گفت تو همون بچه، من همون بچه‌ای هستم که تو سختش کردی.
عجب.
تو اجازه حیات رو از من گرفتی، با اجازه کی؟ بعد گفتون اینای پشت سرت کیان؟ گفتون اینا همین نسلی هم که خدا مقدر کرده بود از وجود من بیاد، تو همه اینا رو نابود کردی. فکه انما قتل الناس جمیعا، یه امتی رو کشتی. نکته دیگه که میخوام بی مادر بگم، بعضی از خانم ها خواستن سخت جنین بکنن، ولی از هر داروی استفاده کردن این جنین نیفتاد. خداست دیگه.
تو بعضی منصرفشون کردن.
بچه منصرفشون کردن. حالا بچه به دنیا اومده. حالا بچهش 17-18 سالهه. راضی میشه یک خار تو دست بچهش بره؟ تو این دست گلی که داری میبینی حاضر نیستی یک خار تو دستش بره، چرا میخواستی از حیات محرومش کنی؟ اگه فرزند شما به دنیا بیاد، یک عالم بشه، یک خدمتگزار بشه، یک انسان مفید بشه، چرا میخوای جامعه رو از خدمت او محروم کنی؟ و اینو همه دهنکجی به خداست. بترسی
همون که او اراده کرده و ما نخواست،
ما نخواست، یعنی خدا میخواد بی روح بده، من میخوام روح رو ازش بگیرم. البته شاید با این حرفای من اونایی که قبلا مرتکب این گناه شدن خیلی متاثر بشن. من برای اونام دو تا نسخه دارم، دو تا دارو. یک، این که حتما استغفار کنن، گناه بزرگی کردن، تعارف هم نداریم، ولی ناامید از رحمت خدا نباشن، استغفار کنن. دو، نهی از منکر کنن، یعنی قطعا دوربر اون بزرگوارانی که قبلا این گناه رو مرتکب شدن، الان کسانی هستن که بخوان گناه رو مرتکب بشن، برن به هر قیمتی شده اونا رو منصرف کنن، شاید خدا از گناهشون درگذرد، شاید خدا از گناهشون درگذرد.
انشاءالله.
زمینی که حکم فقهیش هم هست، حرام است، دیه دارد، مجازات دارد، دیگه اوناشو برن از بزرگواران احکام بپرس.
بسیار خوب.
ولی امیدواریم خدا هممون از خواب بیدار کنه، به خاطر خودخواهی های خودمون دهنکجی به خدا نکنیم، یک انسان رو محروم نکنیم از حیات، یک امتی رو از خدمت یک انسان احتمالی محروم نکنیم، یک نسلی رو محروم نکنیم. و همینطور که شوهر بزرگوارشون فرمودن، خودمون رو، چون ما هنوز نمیدونیم، اولاد هم رحمته، هم برکته، هم نعمته، هم ترابته، خودمون از این نعمت ها محروم نکنیم
و اعتماد و توکلمون رو تقویت
کنیم
به خدا.
خیلی خدا فرموده نحن نرزقکم و ایاه، اصلا به خاطر اونا رو خاطرمون به شما رزق و روزی میدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای ماندگاری، نگاه خوبی بود به این سوال و من پیشنهاد میکنم همونطور که هفته گذاشتم معرفی کردم اتاق گفتگو سایتمون رو، در سایتمون یک بخشی از اتاق گفتگو بعضی از سوالات شما اونجا هست و شما میرید و پاسخ این سوالات رو میدید. میتونید به سایتمون مراجعه بکنید، سمت خدا سید.ir اتاق گفتگو رو میتونید ببینید. من پیشنهاد میکنم به دوستان که این سوال رو در اتاق گفتگو بگذارن ببینیم که نظرات شما چیه و منتظر نظرات شما و پاسخهای شما به این سوال هستیم. انشاءالله اگر شد در برنامه پاسخهای شما هم مطرح میشه. سلام، من به هزار زحمت و مشقت و با قرض و قسط فراوان موفق به ساختن یک سرپناهی شدم آقای ماندگاری، که شاید به سختی بتوان نام خانه را بر آن گذاشت. میخواستم امتیازی برای آب و برق و گاز بگیرم. گیر 150 هزار تومان بودم که مأمور از من میخواست، که نمیدونم چی اسمشو میذارین، زیرمیزی، شیرمی، رشوه یا هر چیز دیگری. من یک سال و نیم به هر دری که زدم و هر طوری بود فکر کردم که این پول رو ندم، اما نشد. سوز سرمای زمستان امسال من رو وادار کرد که این کار رو بکنم و 10 روز مشکل من حل شد. حالا دیروز که آقای قرائتی از مذمت رشوه دادن و رشوه گرفتن گفتن، میخوام بدونم اگر خود شما جای من بودید چی کار میکردید؟ لطفاً صاف و صادقانه پاسخ بدید آقای ماندگاری.
من اول صاف و صادقانه حکم فقهیش رو براشون بگم.
بفرمایید.
حکم فقهیش اینه که اگر درخواست قانونی باشد،
یعنی
مسیری که دارم میرم حق منه، قانون منه، ولی متاسفانه از من حق حساب میخواد. اسم اینم رشوه نیست. فقهی فقط مورد قضاوت رشوهه. حق حساب میخواد، پول حرامه. از من حق حساب
یعنی برای امتیاز آب، گاز، برق، هر چیز دیگری اگر قانونی است باید به من بدن، یه پول رو مطالبه بکنن.
اگر قانونی باشد، درخواست من قانونی باشد و یک پولی رو برای این که اصلا کار قانونی ما رو میخوان راه بندازن، میخوان یک پول بی خود از من بگیرن، پول غیر قانونی از من بگیرن، این حق حساب میشود. برای گیرنده حرام است، ولی اگر من به اضطرار افتادم، مثل همی که میگن به بیچارگی افتادم، راهی جز دادن این حق حساب را
ندارم
تا به حق خودم برسم.
بله.
فقها میگن برای این کسی که این حق حساب را میدهد گناهی نوشته نمیشود، ولی اون آقای مأموری که با 150 هزار تومان جهنم رو برای خودش خریده، قابل توجه اون آقای مأمور، مدیر، رئیس، واسطه، اینایی که میرن میگن آقای پول به ما بده ما کارتو را بندازیم، قابل توجه اونها که نسخه گناه این رشوه دهنده را هم حق حساب دهنده را هم برای اون میگذارن. یعنی برای گیرنده تو این موقعیت ها دو تا گناه می‌نویسن، یکی گناه گرفتن، یکی گناه حق حساب دادن. خب بنده خدایی که مجبور بوده که گناه نداره،
میگه یک سال و نیم من به هر دری زدم که
گناه ای رو برای اون می‌نویسن. یعنی اون گناه به توان دو داره. با 150 هزار تومان آدم دینشو بفروشه خیلی ارزون فروشی کرده، آخرتشو بفروشه خیلی ارزون فروشی کرده. فقط من اینجا اینو میخوام عرض بکنم که پس اگر درخواستشون قانونی بوده، نکته جدی که ما میخوایم متناسب با برنامه‌مون اینجا بگیم اینی که آقای شریعتی، اونهایی که بستر رو فراهم کردن، من سن نسیعتن، کسانی که پایه گذاری کردن یک روش گناهی رو توی مملکت، تعارف نداری. الان متاسفانه تو برخ، نمیگم همه، تو برخی از اداره ها، شرکت ها، نهاد ها، محیط ها، سازمان ها، همه مجموعه های اداری، روال قانونی میخوای بری پیش بری، خیلی راحتی کارت حل
نمیشه.
از همون دم در مثل که تا او آخرش باید به بعضی ها یک به قول خودشون شیرنی، حق حسابی، ارزم به خدمتتون، یه هدیهی بدی تا کار را بیفته. اونایی که بستر رو باز کردن، تمامی گناه ها به نام اونا نوشته میشه.
حتی کارمند جز
که گاهی وقتا برای 10 هزار تومان دین خودشو میفروشه. این نمیداند و بعدم توجیه میکنه آقا زن بچه‌م گرفتارن، بچه‌م شیر نداره، نمیدونم نون ندارین، من این 10 هزار تومان نگیرم خب گیر میکنم. من میگم اون نونی که بچه‌ت میخواد از راه حروم بخوره، اون نون نمیشه، اون زهر مار میشه، قطعا به دردش نخواهد خورد. این وضعیت باید تو مملکت ما اصلاح بشه که کسی فکر کنه تو هر مجموعه رفت یا باید پارتی داشته باشه یا باید پول بده کارش را میفته. کار قانونیش. نمیخوام بگم همه جا اینجوریه، اصلا سیاه نمایی نمی کنم. خیلی جاها هم دارن خدمت میکنن، همون حقوقشون رو دارن میگیرن، نون حلال میگیرن، کار مردم هم را میندازن. اما حواسمون باشه تو ادارات، تو شرکت ها، تو سازمان ها، تو مجموعه ها، چون الان خیلی جاها خصوصی شده دیگه.
بله.
آب، برق، گاز، تلفن، اینا خیلی خوب. آقا ما بعد خودکفایی شدیم، خودگردان شدیم، بعد کارمون خرجمون رو در بیاریم. قابل توجه همه اینها، این آدما وقتی به قول ما کاردشون به استخون برسه، دین بهشون اجازه میده حق خودشو میخواد بگیره پول بده. دین بهش اجازه میده برای گرفتن حق خودش پول بده، اما گناه اینم به گردن اون کسی است که این بسته رو فراهم کرد.
و ما یکا جا ادعای مسلمونی میکنیم، ادعای برادری میکنیم با همین که همه جا داد میزنیم و جار میزنیم که هوای همو داریم، ما همدلیم، فکر میکنیم برازنده ما
نباشه. اصلاح این وضعیت تو جامعه هم آقای شریعتی اینه که هممون از خودمون شروع کنیم. من فکر میکنم بارها گفتم هممون از این رشوه دادن و حق حساب دادن و پارتی بازی ناراحتیم، اما اگه برای خودمون باشه اشکالی نداره، برای دیگران باشه اشکال داره.
این خوب نیست.
همین بزرگوار من نمیدونم شغلشون چیه، اگه تو شغل خودشون همه رو یک جور میبینن خدا خیرشون بده، ولی اگه تو شغل خودشون رفیقشون میاد کارش رو زودتر را میندازن، اینم یه جور داره حق حساب میگیره، اینم یه جوری داره پارتی بازی میکنه. اگر هممون درست شدیم این مملکت مجموعه ای از همه ما و شماست، درست میشه. ولی اگه هممون گفتیم من که درستم دیگری باید درست بشه، هیچ وقت مملکت
هیچ وقت درست نمیشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سید.ir، فایل های صوتی و متنی برنامه ها و این پرسش ها و پاسخ های کارشناسان خوبمون هم در سایت هست. میتونید دوستانتون رو هم دعوت بکنید برن و ببینند و انشالله این پاسخ ها و سوالات راهگشا باشه در مسیر بندگیمون. امروز آیات پایانی سوره مبارکه مجادله و آیات ابتدایی سوره مبارکه حشر در سمت خدای امروز تلاوت میشه، صفحه 545 مصحف شریف. و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام حسین و اصحاب و یارانشون. انشاءالله باز میگردیم، با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی على النبی و آله الاطهار. اللهم صلی على النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زیارت کربلا معلی نصیب همتون بشه تو این روزها و ایام. آجای ماندگاری اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و ادامه برنامه خدمت دوستان باشیم.
با استعانت از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه و با استعانت از وجود نازنین امام حسین سلام الله علیه، این آیه آخر سوره مجادله هم فراز آخرش برد. رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الخالقون. همه ما دنبال رستگاری هستیم. رستگاری یه راه بیشتر نداره، اونم که حزب خدا بشه. حزب خدا هم یه راه کار داره، این که یه کاری کنیم خدا از ما راضی بشه و ما هم از خدا راضی باشیم. این دوتا یک نکته ظریفی داره، سریع رد میشم. رضایت ما از خدا که ما که عددی نیستیم، رضایت ما از خدا به این معناست که بگیم خدایا اون که تو برا ما خواستی همون خوب ماست، چه من متوجه بشم چه متوجه
نشم،
همون پسندم آنچه را جانان پسنده.
بله،
چون تو حکیمی خالق منی، پس اون رضایت خدا از ما به اینی که ما بندش باشیم. پس اعتماد داشته باشیم به خدا، یک، دستوراتش هم خوب انجام بدیم. دو، یادت به این سوال رشوه که سوال کردیم، من احساس کردم که چون ایشون از من صادقانه خواسته بود جواب بدم، احساس کردم نمیخوام خدا نکنه مجوز به کسی بدم که حالا هر کس میخواد حقش رو بگیره و کاردش به استخون رسیده، پس حق حساب دادن براش مجازه. نباید بگذاریم جامعهمون به نقطه برسه. اینم عرض کردم، اگر فقها میگن، میفرمان اگر کسی واقعا کاردش به استخون برسه، زندگیش به استقرار افتاده، هیچ راهی برای رسیدن به حقش غیر از این حق حساب دادن نداره، ولی میتونه بره یک مدیر بالاتر بگه، به سازمان مربوطه بگه، به ناظر مربوطه بگه، به بازرس مربوطه بگه، از کانال دیگه ای بره. اگر راه منحصره به اینه، ولی حق حساب دادن حرامه، حق حساب گرفتن هم حرامه. اگه یه وقت به ما میگن یک حرامی رو مجوز میدن، مثل گوشت مرده خوردنه، با لحلح که آدم نمیخوره، تو بیابون گیر کنم جانم در خطره، نمیخوام. ولی خب حالا دوست داریم که اون چیزی عزیزمون گفتن صادقانه بگید، ما اینجوری جواب شد.
بسیار
امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده رضایت خدا رو کسب کنه.
ان شاء الله.
قرار نیست کار ما فقط را بیفته، قرار کار ما را بیفته خدا هم از ما
راضی باشه. ان شاء الله برسیم به اینجا. بله، حالا این آقایی که بالاخره با قسط و قرض فراوون یه سرپناهی رو ساختن، اون وقت امتیاز آب و برق و گاز خواستن بگیرن، اون مأموری که متصدی این کار بوده ازشون طلب رشوه کرده، ایشون گفتن حالا هر اسمی که شما میخواید بذارید، گفتن 150,000 تومان به من بدید که مشکلتون حل بشه. یک سال و نیم خواستن که ندن به هر طریقی، به هر راهی، منتها نشد. دیگه سرمای زمستونشون رو وادار کرد که این رقم رو بپردازه و 10 روزه مشکلشون حل شد. تو همین فاصله که شما پاسخ دادید، پیام‌های زیادی به دست ما رسید و دوستان نظرات مختلفی رو دادن. حالا واقعاً یک سوال اساسی اینجا مطرح میشه که اگر شما جاییشون بودید چی کار میکردید؟ من خواهش میکنم که پاسخهای خودتون رو برای برنامه ما 20303 پیامک بکنید، ببینیم که شما چه میکردید اگر جای این آقا بودید. فکر میکنم پاسخهای جالبی به دست ما برسه، انشاءالله مطرحشون میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری، هم از شما هم از بیننده های خوبمون. آخرین سوال رو من بخونم، پاسخ شما رو بشنم. یه خانم گفتن که خیلی دوست دارم با حجاب کامل باشم، عاشق زیارتم، عشق به خدا و اهل بیت تو دلم خیلی زیاده، ولی وقتی میبینم شوهرم دوست داره آخرین مدل خودم رو درست کنم و آرایش بکنم و برم بیرون، وگرنه چشمش به این رنگارنگای بیرونه، من چی کار باید بکنم؟ من واقعا این نیستم، با خودم همیشه در جنگم، جنگ بین انسان بی اراده‌ای که عشق به دین و خدا تو دلشه، با این کاهلی که بی حجاب و شوهرش اهل تنوع طلبی. شما بگید من باید چی کار بکنم؟ نظر آقای ماندگاری رو بشنویم با هم.
من یه جمله به این خواهر بزرگوارمون عرض میکنم، یه جمله به اون برادر بزرگوار عرض میکنم، شوهرش. اول به این خواهرمون عرض میکنیم که اطاعت از شوهر واجبه، ولی نه در معصیت خدا. اصلا اطاعت در معصیت واجب نیست، بلکه حرام. خب شوهر تنوع طلب رو چیکارش کنن؟ شوهر تنوع طلب رو واقعا براش تو خونه بستر سیر کردن چشم و دل و عاطفه و غریزش رو فراهم کنن. تو خانه که مجازن، تو خلوتشون که مجازن، تو رسیدگی هاشون که توصیه شدن. اونقدر من بارها گفتم، بارها گفتیم، آدم وقتی گرسنه داره از یک جایی رد میشه، بوی نون خشک و خالی هم او رو به هوس میندازه، ولی وقتی سیر از یک جایی رد میشه، بوی بهترین غذا هم اذیتش میکنه.
بله.
پس یک مأموریت مال خواهر بزرگوارمون که سعی بکنن تمام نیاز شوهرشون رو در خانه تأمین بکنن انشاءالله، همونطور که دین خدا فرموده. اما یه توصیه به مرد بزرگوارشون که قطعا متدینن، قطعا مسلمانن، قطعا ارادت به امام حسین توی این ایام اربعین دارن، هیئت میرن، مسجد میرن، روزه میرن دارن. چون هفته قبل ما جریان هور رو وقتی گفتیم خیلی عزیزان استقبال کردن، الحمدلله. حتما این دوست عزیزمونم میخوان تو دوراهی اصلی زندگیشون یزیدی نشن، از امام حسین جدا نشن. گفتیم هوری که تو دوراهی اصلی زندگیش از امام حسین جدا نشد، تو مسیر زندگیش تو دوراهی ها مراقب بود، یه مراقبت ویژه کرد تو مسیر زندگی هاش. این آقای بزرگوار و این همسر بزرگوار سر دوراهی هم که ناموسشون رو مثل عروسک تو خیابون بیارن به همه نشون بدن، یا ناموسشون رو تمام زیبایی هاش رو برای خودش حفظ کنه و نگذاره هیچ چشم هوسبازی از این ناموسشون بهره ببرن. اگر هر کدوم اینا انا هدینا و سبیل میتونن یک کدومشو انتخاب بکنن، میتونن این خانم رو متاسفانه مجبورش بکنن، اما بدونن بر تو دوراهی اصلی زندگیشون گیر میکنن، تو انتخاب سرنوشت ساز گیر میکنن. این آقای دوراهی دیگه هم تو همین سوال معلوم شد، میتونن چشمشون رو بندازن پایین. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. نه پیغمبر به مردان و زنان مؤمن بگو چشماتون رو بندازید پایین، لازم نیست همه چیز تو خیابونا رو ببینم. سر دوراهی هم میتونم سرمو بندازم پایین، راهمو ببینم، میتونم سرمو بالا بگیرم همه چی رو ببینم. سر دوراهی هم انتخابم با منه، ولی اگه بد انتخاب کردم، بد نتونستم سر دوراهی سرنوشت ساز درست انتخاب بکنم، خودم رو ملامت بکنم. و من نکته آخری که بیر بزرگوار میگم، بارها هم بازم گفتیم، این مرد با غیرت نپسندن این تیکه که من دارم میگم. اگر خانمشون رو وادار کردن با آخرین مدل بیان تو خیابون، طبیعتا مردا تصویر رو میبینن و تو ذهنشون نگه میدارن. بده این مرد با غیرت شب که میخواد کنار همسرش باشه، تصویر همسرش تو ذهن صد تا مرد دیگه باشه. نپسنده، قطعا هم نمیپسنده. اگر همسرشون رو وادار کردن بی حیات و خیابون را برن، با آرایش را برن، زننده را برن، در واقع خودشون اجازه دادن آی مردای خیابون، آی چشمهای هوسباز، بیان از این تصویر زیبا تصویر بگیرید، فیلم بگیرید، تو آرشیو نگه دارید، هر وقت خواستید لذت ببرید.
انشالله که به اینجاش فکر نکردن،
انشالله فکر نکردن. و الان که ما داریم تذکر بهشون میدیم، انشالله یه استغفار قشنگ بر زبانشون جاری میشه و بگن خدایا نمیدونستم، و استغفار کنن و همون دیانت قشنگی که تو باطنشونه بر اساس او عمل کنن، تا رضی الله عنهم
و رضوا عنه.
من میخوام همینجا گریز بزنم جناب عالی.
بله بفرمایید.
امروز روز 27 آذره، سال روز شهادت شهید مفتح
رحمت الله،
استاد حوزه و دانشگاه. اصلا امتیاز شهدا به چیه؟ به آب و آتش زدن تا رضایت خدا رو بگیرن. شهید مفتح میتونست مثل خیلی ها زندگی آرومی داشته باشه، ولی تمام زندگیشو به آب و آتیش زد تا رضایت خدا رو بگیره. آدم نمیتونه چشمش سر دورایی ها ول باشه، برای ناموسش ول کنه، برای خوردنش ول کنه، بعد به مقام شهادت برسه. شهید مفتح و این همه شهدای حوزه و دانشگاه ما و خیلی از بزرگانی که اجر شهید خدا بهشون وعده داده، مثل آقای مهندسی عزیز ما
رحمت
که هم راه مفتح رو ادامه دادن، هم جالبش اینه تو منزل شهید مفتح زندگی میکردن، هم منزل آخرتیشون کنار قبر شهید مفتح،
در جوار شهید مفتح،
در جوار شهید مفتح هستن. و تو این برنامه هم خیلی از ماها و مردم از محضرشون استفاده بردیم. اینا کسانی بودن که دغدغه‌شون این بود که رضایت خدا رو جلب بکنن. اگر به امام حسین میگیم راضیتن مرضیه، فقط به خاطری بود که حاضر بود از همه داده هایی که خدا بهش داده بگذره تا به رضایت خدا برسه. این جوان غیرتمندم قطعا برای رسیدن به رضایت خدا باید یه هزینه ای رو پرداخت بکنن و همه ما باید هزینه هایی رو انشالله پرداخت بکنیم. قطعا اینه که باید به رضایت خدا برسیم
انشالله انشالله. یادی کردی از مرحوم آقای مهندسی، وقتای بیرون دوستان بیننده‌های خوب ما را که میبینند وقتی ابراز محبت میکنن، ابراز ارادت میکنن به کارشناسان خوبمون، خاطرم نیست که کسی باشد و یادی بکنه نام ببر از کارشناسایی که امروز ما خدمتشون هستیم و یاد نکنه از مرحوم آقای مهندسی، و یعنی یاد این بزرگ مرد آسمانی در بین همه مردم و همه بیننده ها زنده است و انشالله روحشون شاد باشه. یاد کردیم از ایشون. تصاویر اربعین رو دوستان دارن میبینن، خیلی خوب، تا لحظاتی پیش داشتم میدیدن و ما چقدر فرصت داریم تا پایان دوستان اگر به من بگن؟ بسیار خوب، خیلی خوب، وقت داریم تا پایان یک سوال دیگه من بپرسم و انشالله بعدش خداحافظی بکنیم. حاضر ماندگاری، یکی از بیننده های خوبمون این سوال رو پرسیدن که چند وقت پیش برای خواهر کوچکتر من خواستگار اومد و من گفتم که از لحاظ من مشکلی نداره که ایشون ازدواج بکنه، ولی مادرم بهم میگه تو مگه امام حسینی که نماز شب میخونی با هیچ پسری صحبت نمی کنی، جواب پسرایی که بهت زنگ میزنن نمیدی، اگه جواب ندی کسی خواستگاری نمیاد و رو دست ما میمونی، چه نگاهی های ما نگاهی؟
من فقط میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه. قطعا شاید مادر شوخی کردن، ولی مادر هیچ وقت همچه حرفی رو به دخترش انشاءالله نمیزنه. هیچ مادری فرزندش رو برای تأمین غذای خودش، غذای آلوده جلوش نمیگذره، مسیر آلوده نمیگذره. هیچ مادری مسیر غلط رو انشاءالله، هیچ مربی مسیر غلط رو جلوی بچه هاش نمیگذره. اون همسری که با ارتباط تلفنی و اینترنتی و تو خیابون پیدا بشه، تو سایت ها پیدا بشه، احتمالاً تو خیابون و تو اینترنت هم گم میشه. اون همسری که قطعا خدا باید برای ما بفرسته، ما اعتقاد داریم کف آدم ها رو خدا باید سر راهشون بگذاره. لذا اگر با خدا رابطه رو درست کنن، و چه حرکت قشنگی این خواهر بزرگتر کرده. من به خیلی از خواهرای بزرگتر میگم حالا به هر دلیلی شما اون زمانی که خواستگار زیاد داشتید پاسخ ندادید، یکم عرضم به خدمتتون انتخاب شما سخت‌تر شده، اما خواهر کوچکترتون الان بهار ازدواجشه، خواستگار به اون میاد. این فرهنگ غلط رو که تا بزرگتره ازدواج نکنه کوچکتره نباید ازدواج کنه، چه تو پسرها چه دخترهای، فرهنگ غلطیه، دینی نیست. اتفاقا من اینجا به دخترهای بزرگتر، پسرهای بزرگتر میگم کمک کنید برادرتون خواهرتون ازدواج کنن به عنوان یه خیر، یک احسان، تا خدا گره خودتونم باز کنه. و قطعا این مادر عرض کردم جدی نگفته، چون هیچ وقت من قبول نمی کنم، اصلا من قبول نمی کنم که مادر این حرفو زده باشه که تو با پسرها جواب تلفن‌هاشونو بده.
باورش خیلی سخته، جای ماندگاری
به خدا باورش سخت.
بله
شوخی نمی کنم آقای شریعتی، واقعا باورش سخت.
بسیار آقای ماندگاری، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه همه بیننده‌های خوبم. شنبه ان شاءالله با حضور آقای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید. جا دعا بکنن و همه آمین بگن.
خدایا به آبروی امام حسین و به آبروی زائران اربعین امام حسین و اون زائر دل شکسته اربعین امام حسین حضرت زینب کبرا و کاروان اسرا، به همه ما توفیق حسینی شدن، حیات حسینی، ممات حسینی و حشر حسینی مرحمت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون از توجهتون. تا تو زمین سجده سر به هوا نمی شدم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما دیدم. یا ابا
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعل الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين حسين حسين